بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 22 تاریخ 18/8/1393.
این مسئله یادتون هست خوندیم یا نه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، با عرضوی قبولی عزاداری های دوستان، خدمات دینی و فرهنگی و مذهبی بزرگواران، انشاءالله امیدواریم که خدای بزرگ بر همه ما منت نهد که ما در همه عرصه ها، چه عرصه درس خوندن و چه عرصه تبلیغ دین خدا، پیوسته موفق بشویم انشاءالله. من تردید کردم که این مسئله 298 رو خدمت دوستان خونده ایم یا نه. اونی که تو ذهنشون هست که خونده ایم بفرمایید که بریم مسئله بعد بخونیم. اگر نخونده ایم هم که امروز بله نخونده ایم. ها خب الحمدلله، چون منم نظرم همین بود که نخونده. الدرهم الاقل اذا وصل الیه رطوبتون من الخارج فسار المجموع بقدر الدرهم او ازیاد لا اشکال فی عدم العفو عنه و ان لم یبلغ الدرهم و ان لم یبلغ الدرهم فان لم یتنجس بها شیء من المحل بأن لم تتعدى عن محل الدم فالظاهر بقاء الأف وإن تعدى عن ولكن لم يكن للمجموع يا لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ولحظة عدم الأف. مسئله دارای سه صورت هست. اول توضیح دیدیم که مرحوم سید در مقام بیان چه مطلبی هستند و با نظر سید رضوان الله تعالی علیه آشنا بشویم و بعد در مقام استدلال برای هر یک از این سه مورد براییم که آیا اون چه سید فرموده در مقام استدلالم همون هست یا چیز دیگر. اولین مسئله ای که سید طرح می کنن این هست که اگر ما خونی داشته باشیم که کمتر از درهم هست، منتها رطوبتی به این خون اصابت می کند، پیرهن شما خونین است و خون اون کمتر از درهم است، منتها آبی روی این خون کمتر از درهم می ریزد، وصل الیه رطوبتون من الخارج فسار المجموع بقدر درهم، این خون کمتر از درهم بعد از این که آب و رطوبتی روی اون قرار گرفت توسعه پیدا می کند و در مقام توسعه به اندازه درهم یا بیشتر می شود. پس خون اول کمتر از درهم بود، رطوبتی که به اون اصابت کرد بر اساس این رطوبت این خون توسعه پیدا کرد و در مقام توسعه به اندازه درهم یا بیشتر از درهم رسید. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا در این فرض که خون و این رطوبت مجموعاً شدن به اندازه عرض شود محضر شما درهم، آیا اینجا همچنان مشمول عفو هست چون قبلا خون کمتر از درهم بوده، یا مشمول عدم عفو هست می رود در ضمن مواردی که به ما گفتند اگر لباس متنجس به نجاستی شد باید پرهیز کرد و در اون لباس نماز نخوند؟ فتوای سید و نظر مبارک سید ایشون می‌فرماند لا اشکال فی عدم العف، در اینجا عف شاملش نمی‌شود. چراشو عرض می‌کنه. فرض دوم اونجایی است که لم یبلغ الدرهم، یعنی این خون به ذمیمه رطوبتی که روی اون قرار گرفته همچنان اقل از درهم بودنش رو حفظ کرده، توسعه‌ای که پیدا کرده توسعه به اندازه نیست که به درهم یا بیشتر از درهم برسد. و ما گفته بودیم خون کمتر از درهم معفو است. عرض شود خدمت شما بین که این فرض دو حالت دارد. یه حالت این است که لم یتنجس بها شیء من المحل، عرض شود خدمتون چیزی از محل متنجس نمی شود. حالا مثالش این است که نه اصلا خون چی رطوبت رو همون خون موند، اصلا توسعه پیدا نکرد که حالا یه گوشه مثلا فرزند تعدی پیدا کند. عرض شود خدمت شما بین که سید می فرماید اگر تعدی از محل نکرده رطوبت همون جا که ریخته همون جا هم مونده، رخون کمتر از درهم ریخت همون جا هم به سلام موند، ایشون می فرماید اینجا عفو شاملش می شود، یعنی همون بقاء العفو همچنان به قوت خودش باقی است. اما اگر تعدی کرد، عرض شود خدمتون این که ولی تعدی به گونه ای است که به اندازه درهم نرسید. پس دوستان فاضل ما ملاحظه بفرمایند و اون این است که اگر به اندازه درهم نرسد دو حالت دارد. پس فرض اول این بود که به اندازه درهم یا بیشتر با ارتباط این رطوبت به اندازه درهم یا بیشتر می شود. فرض دوم این است که به اندازه درهم نمی رسد، اون تا خودش دو حالت دارد. به اندازه درهم نرسیدن یه حالتش این است که اون رطوبت رو همون مجموعه خون می ماند و تعدی از محل نمی کند. و فرض دومش این است که نه از درهم تعدی چی؟ از اون خون کمتر از درهم تعدی می کند ولی باز به اندازه درهم نمی رسد. یعنی اون مقسم لم یبلغ درهم هست. این لم یبلغ درهم دو شاخه دارد. یه شاخش اینه که اصلا تعدی نکرده که حالا ما بگیم به اندازه درهم میرسد یا نمیرسد، رو خود خون باقی مونده. و فرض دیگر اینه که تعدی از محل کرده ولی همچنان تا رسیدن به درهم فاصله دارد. اونجایی که اصلا تعدی نکرده و رو خون باقی مونده، سید باز نظر مبارکشون عرض شود در اینجا عفوه. اما اگر تعدی کرد ولی مجموع به اندازه درهم نرسید، سید اول می فرماید فیه اشکال، احتیاطی که می کنن عدم العفو است، یعنی عفو در اینجا شامل نمیشه. حالا که این سه فرض روشن شد، یک فرض این بود که خلاصه کنم، یه فرض این بود که خون کمتر از درهم است، رطوبتی به اون اصابت می کند، مجموع به اندازه درهم یا بیشتر می رسد. دو، خون کمتر از درهم است، رطوبتی به او اصابت می کند، از محل خون تعدی نمی کند. سه، خون به اندازه کمتر از درهم است، رطوبتی به اون اصابت می کند، از محل هم تعدی می کند ولی در مجموع به اندازه درهم نمی رسد. این سه تا فرض را فضلای معاصر ما دقت بفرمایند، ببینیم چرا سید در فرض اول عدم العفو مطرح کرده، در فرض دوم بقاء العفو مطرح کرده، در فرض سوم احتیاط به عدم عفو کردن. وجه این مسئله چیست؟ اما صورت اول، در جایی که به خون کمتر از درهم رطوبتی از خارج اصابت کند و مجموع دم و رطوبت به اندازه درهم یا بیشتر از اون برسد، سید فرمود اینجا عدم العفو است. میگیم چرا سید؟ چرا عدم العفو؟ میگی زیرا ادله عفو اختصاص به دم دارد. ادله اختصاص به دم دارد، دم اقل از بفرمایید درهم. و فرض ما اینجا این است که رطوبت خارجه متنجس به دم شده، یعنی فرض اینه که این کمتر از درهم بود، رطوبت که بهش اصابت کرد رسید به اندازه درهم، در نتیجه اون دلیلی که شما دارید میگید خون کمتر از درهم معفو است، اینجا دیگه نسبت به باقی خون دیگه خون نیست. تا حالا شما بحث کنید کمتر از درهم یا به اندازه درهم، بلکه چیزی است که متنجس به دم شده. المتنجس به دم عرشبت خدمتون این که حکم دم را ندارد. در نتیجه اگر لباس شما اصابت به خون کرد و متنجس شد، آیا باید از این لباس پرهیز کرد در نماز یا پرهیز نکرد؟ سوال میکنید. بلا باید پرهیز کرد، چون این باقی دیگه تازه عرض میکنم خدمتون، تازه هم اگر معفو و میبود چون به اندازه درهم هست معفوم نیست. حالا که ما کار نداریم به اندازه درهمش، ولی کمتر از درهم بود، رطوبت بهش اصابت کرده و شعاع پیدا کرده تا رسیده به اندازه درهم و بیشتر، اون بخشی که معفو به اون خون کمتر از درهمه، این که اصابت به خون کرده و متنجس شده، لباس متنجس به نجس که حکم معفو بودن برش بار نمی شود. بلذا فرمایش سید که مسئله عدم العفو را مطرح می کنن حرف درستی است. درسته ها؟ این یک. اما صورت دوم، چرا سید مسئله بقاء العفو را مطرح کرده؟ فرضم برای فضلای معاصر روشن شد. خون چست آقا فرض ما؟ خون رطوبت اصابت کرده اما شعاع پیدا رو خود همون خون متوقف شده. اینجا سوال در این است که آیا حکم عفو را دارد یا حکم عفو را ندارد؟ سید میگه حکم عفو را دارد، چون نهایتش این است که شما حامل یه متنجس هستید. تازه تو روایات ما اون که کمتر از درهم هست که هیچ، حسابش جداست. اونی هم که چون تعدی هم نکرده، فرض اینه که خون آب رو خون ریخته و متنجس هم روی همون خون باقی مونده، یعنی چیزی اضافه هم به برمدا نشده، ایشون میگه اینجا ما حکم به عفو میکنیم چون چیزی اضافه نشده. عرض شود خدمتون متنجس و نجس در اینجا هست، بنابراین چیزی اضافه نشده. و بعضی از بزرگان مطلبی را در اینجا مطرح کردن و اون مطلب عبارت از این است که فرمودن در اینجا رطوبتی که ملاقات با خون کرده و متنجس شده حکم حمل متنجس در نماز را دارد. ما قبلا مطرح کرده بودیم که اگر کسی حامل متنجسی بود در نماز و این در حقیقت جزء به اصطلاح خصوصیات نماز محسوب نمیشد، فقط حامل متنجس بود. الان این که انما حامل متنجس است، چون این مقداری که خون هست که معفوه، در نتیجه خونی که یعنی رطوبتی که در اینجا اصابت کرده حکم کسی را پیدا می کند که انما حامل شیء متنجسه و تأثیری در لباس و امثال ذلک ندارد، یعنی این رطوبت در اینجا تأثیر گذار نیست، چون خونی که در اینجا وجود دارد خون معفوه، تجاوزم نکرده، همینجا توقف کرده. اما فرض سوم تفاوت میکنه. فرض سوم عبارت از این است که خون بفرمایید به اندازه کمتر از درهم هست، اما نجاستی یعنی رطوبتی که به اون رسیده، این رطوبت باعث شده بفرمایید که شعاع پیدا کند، تعدی کرده، اما تعدی او به اندازه درهم نرسیده. مسئلتون سید اول میفرماید توی اشکال نمیدونیم آیا بگیم عفو شاملش میشود، بگیم عفو شاملش نمیشود، بعد تقویت میکند عدم عفو را. خب چرا عدم عفو را تقویت میکند؟ باز برمیگردیم به همون ماجرا. ماجرا چه هست ای الفضلا؟ اونی که معفوه برای ما خونه، اما اگر چیزی به وسیله خون متنجس شد، درهم و غیر درهم هم ندارد در اینجا، شما متنجس اینجا به تعدی هم کرده از خود نقطه خون و در نتیجه نماز خوندن با اون اشکال دارد، یعنی حتی بیش از احبتی که سید گفتن می شود در اینجا فتوا داد. لقائل ان یقول که آقا ما بعض تعطیلات برگشتیم اشکال بردیم بکنیم، میگیم اشکالتون چیه؟ میگه اشکال اینه که موقعی که عرض شود خدمت شما به این که تا اینجا خون بود مشکل نداشت، عرض شود زیادی فر بر اصل شما، حالا که کمی رطوبتی که متنجس شده به خون میگید اشکال داره؟ میگه ما تابع احکام تعبدی شارع هستیم، شارع رو مثالی خون را با اون مقدار معفو کرده، اما بنا نیست که ما من ایندنا تعدی کنیم نسبت به مواردی که حکم شرع در اونجا شامل نمی شود. شارع حکم دیگرش این است که اگر چیزی متنجس به نجس شد در نماز باید ازش اجتناب کرد، اینجا این رطوبت متنجس به نجس شده، تعدی هم کرده ولو به اندازه درهم، چون درهم که دیگه ربطی به رطوبت ندارد، درهم مربوط به خون هست. این کل ماجرای این سه صورت. پس صورت اول عدم عفو، صورت دوم عفو، صورت سوم باز عدم عفو. بفرمایید. عدم شما معیدید یا میخواید اشکال کنید؟ نه جواب بدید معلوم بشه. اشکال کنید بفرد که معلوم نگاهی نمیشه چی هست این بسید. عدد ای عرض نجس بود یا ببینید همین حرف ما را به شکل دیگه داره تکرار میکنه، من جواب از اشکال دارم این دوزه. شما معلوم موقعی ما حرف میزنیم نیستی، من همین اشکال کردم دیگه، گفتم اینی که شما میگید عفنی زیادی فر بر اصل است، اگر احیانا کمتر از درهم خون اینجا وجود داشت به جای این رطوبت که شما میگفتید عف، چطور حالا که رطوبت عرشبت به خون اصابت کرده و کمتر از درهم هست میگید عدم عف و این زیادی فر بر اصل است؟ همین حرف من زدم دیگه، شما دارید به شکل دیگه دوباره اشکال به من میکنید. معلوم شد؟ خب الحمد عرض شود محضر شما بین که این هم راجع به این مسئله. پس بنابراین این فرع فقهی که دارای سه شاخه بود، محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم مطرح کردیم و پاسخش هم این بود که اینا امور تعبدیه هست، شارع فرمود خون کمتر از درهم این حکم داره، ولی این شارع راجع به رطوبت کمتر از درهم که با ما چیزی نفرموده است. مسئله 299
ای بابا خون نیست، میگم رطوبتی است. حالا شاید اصلا آثار خون توش نیست، فقط متنجس شده. الان این چون به خون اصابت کرده، عرف نمیگه، عرف میگه اون خونه، اینم رطوبت متصل به خون هست. اصلا گاهی از اوقات به خون اصابت کرده، اصلا خونش هم به اینجا نیامده تا شما بگید خون این هست. فرض ما هم اونجاست، اصلا خون نیست بلکه رطوبت، آب چکه کرده از بالا روی این قسمت از پیرهن که کمتر از درهم خون دارد اصابت کرده. دیده دیگه آب شعاع پیدا میکنه، این آب شعاع پیدا کرده منتها به اندازه درهم نرسیده. فرض اول این بود که به اندازه درهم برسه، این فرض اینه که به اندازه درهم نرسیده. ما میگیم این فرض سوم با فرض اول یکیست در این جهت، چه اونجایی که به اندازه درهم برسد چه اینجایی که به اندازه درهم نرسد، اونی که معفوه خونه کمتر از درهمه، رطوبتی متنجس به خون این معفو نیست در نظر شارعه.
فضلای معاصر، بزرگان عالم، اصل در این است که خون، اصل در این است که خون مثل سایر نجاسات اگر در لباس انسان و بدن انسان باشد باید انسان پرهیز کند.
از باب
احتیاط بحثش احتیاط نه، چه احتیاطی، چه حرف میزه احتیاط چی؟ ادله عفو آمده استثناء کرده خون کمتر از درهم را، احتیاط نیست.
باز میگی به طریق اولا،
به طریق اولا یعنی چی؟ به طریق اولا اولویت جای دیگه است، تسری از باب استثناء است. میگم آقا اون خون به عنوان یک تعبد شرعی است، لو خلیه و طبعه، اگر اون تعبد شرعی نبود ما همون خون کمتر از درهم را مانع از صلات میدونستیم. شارع آمده در یک مورد استثناء کرده، استثنای شارع به عنوان یه حکم تعبدی قابل تسری به جای دیگر نیست. اینجا پای عقل و استحسانات عقلیه مطرح نیست، شارع رو همون مورد، رو مسلحتی که شاید ما ندانیم آمده اون حکم را کرده، ولی بقیه تحت عنوان ادله عامه پرهیز از نجاست به قوت خودش باقی است. عرض شد خدمت شما به این که شما اگر خونی داشتید به اندازه درهم یا بیشتر بود، عرض شد خدمتون این که لباس شما، لباس دیگرتون با این خون اصابت میکرد به وسیله رطوبت و متنجس میشد، پرهیز میکردید یا نه؟ فرق میکرد به نظر؟
اگر مفهوم موافق داشته باشد، مفهوم موافق
فارسی صحبت کنیم که ما هم بفهمیم.
این ادله عرض اشعاری بگیم دارن دلالت
معید کی هستید شما توی مثل؟
ادله عرض میگن خون کمتر از درهم،
ادله عقل
عقل کمتر از درهم معفوه،
خون کمتر از درهم،
خون کمتر از درهم معفوه،
اما رطوبت کمتر از درهم معفوه است؟
مسکوت نسبت بگیم مفهوم موافقه این عدله، مفهوم موافقش اولویت اگر باشد،
عرض میکنم اولویت راجع به چی؟ خون یا چیزی دیگری؟ اینجا موضوع چیزی دیگر، بحث نرفته روی نجاست تا شما اولویت درست کنید، بحث رفته رو خون. قاطی میکنید شما با این بزرگوار، تصورتون این است که بحث رفته رو نجس بودن، بحث نرفته رو نجاست، بحث رفته رو خون کمتر از درهم، به این خون نیست. اولویت اگر راجع به نجاست بود بله، اولویت مربوط چیزی دیگه است. اینجا دقیقا قیاس نه اولویت، قیاس یعنی سرایت دادن حکم را از جایی به جای دیگری. توجه فرمید، شارع تعبد را برده رو خون کمتر از درهم، اینجا خون کمتر از درهم نیست، شارع مسئله را نبرده رو نجاست، بگه اگر یه نجاستی کمتر از درهم بود، چه خون، چه بول، چه قائد، چه این حرفا رو اشاره نزده. حالا وقت ما رو نگیری، مسئله 299 ازا علم، ما که به نظرمون فتواست به دلیل این که وجهی برای احتیاط باقی نیمونه، چون فرقی بین این صورت و اون صورت نیست. ازا علم کون الدم اقل من الدرهم و شک فی انه من المستثنیات ام لا یبنا علی العف و اما اذا شک فی انه بقدر درهم او اقل فالاحبتو عدم العف الا ان یکون مسبوقا بالاقلیت و شک فی زیادت. اول نظر مبارک مرحوم سید را رضوان الله تعالی علیه محضر مبارکتون عرض بکنیم. سید در این فرع فقهی می‌فرمایند اگر من یقین پیدا کردم این خونی که اینجا وجود دارد تو لباس من، علم پیدا کردم، یقین پیدا کردم کمتر از درهم است، منتها شکی که برای من پیش آمد این است که آیا این خون کمتر از درهم که ذهنم اینه که معفو هست، آیا این خون از مستثنیات است یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم خون کمتر از درهم معفو است، منتها یه سری موارد استثناء هم براش قرار دادیم، گفتیم مثلا خون دماء ثلاثه این شکلی نیست، خون نجس العین این شکلی، اونا مستثنیاته. شک دارم که حالا این خونی که علم دارم کمتر از درهمه از مستثنیاته، یعنی از دماء ثلاثه به فرض این که همش رو بگیم عرض و خدمتون مستثنا هستن و مشمول ادله عف نمی شوند، یا مثلا خون نجس العین و امثال ذلک، یا نه خون معمولیه، خون گوسفند، خون بدن انسان و امثال ذلک. پس اقل بودن از درهم مسلم، شبهه موضوعی ما این است که آیا این از مستثنیات است تا ولو کمتر از درهم است عف شامل اون نشود، یا از مستثنیات نیست تا چون کمتر از درهم است عف شامل اون بشه. روشنا سید می فرماید یبنا علی العف، اینجایی که اصل خون کمتر از درهم محرزه و شما شک دارید که از مستثنیات یا مستثنیات نیست، بنا را بر عف بگذارید. این یه فرض مسئله. فرض دوم این است که نه، اگر من در اصل این که آیا به اندازه درهم هست یا کمتر هست شک دارم، در اصل اون خون شک دارم که آیا به اندازه درهم هست یا کمتر از درهم هست، سید می فرماید فالاحبتو عدم العف، اینجا عف نیست مگر این که مسبوق به اقلیت باشد، یعنی قبلا کمتر از درهم بوده، الان من شک می کنم که آیا چیزی روش اضافه شد که به اندازه درهم باشد یا نه، اونجا استصحاب عرشبت بقای عف می کنیم و در نتیجه عف شاملش می شود. خب راجع به فرع اول دوستان، مسئله خیلی نیاز به تأمل و دقت دارد و اون چیه، کجاست؟ و اونی که احراز کرده ایم خون کمتر از درهم است، منتها شبهه ما این است که آیا این خون کمتر از درهم از مستثنیات است تا ادله عف شامل اون نشود، یا از مستثنیات نیست تا ادله عف شامل اون بشود. هر شود که در اینجا چند قول و چند وجه بیان شده که همه این وجوه میخوان مسئله را به یه شکلی حل کنند که عف را در اینجا شامل قرار بدن، که ما اینکه سیدم قائل به عفو یبنا علل عف، خون کمتر از درهم مفرست. اولین مطلبی که گفته شده، ببینیم آیون حواستون اینجاست، یا به قول شیخ انصاری ما پنجشنبه جمعه که میریم کنار شط فرات و کوفه، بعد که برمیگردیم برانی هستیم، 10-12 روز 13 روز بیشتر علما نبودن، ببینیم حواساتون جمع یا نه، چون من این بحث را همینجا مطرح کردم و اگر کسی گفت حالا احتیاطاً به یه نفر جایزه میدیم. عرض خدمت شما، عده‌ای گفتن آه ما یه عموماتی داریم، عمومات ادله عف، بسیار ادله عف خون کمتر از درهم مفهوم است، این عمومات. با یه صحنه مواجهیم و اون صحنه این است که مسلم خون کمتر از درهم است. شبهه‌ای که ما داریم این است که این خون کمتر از درهم از دماء ثلاثه است که عف شاملش نشود، یا نه از دماء ثلاثه نیست تا عف شاملش بشود. عده‌ای از بزرگان گفتن در این گونه موارد ما تمسک به عموم عام میکنیم، عرض شود به عام ما هم عرض شود دلالت بر عفو میکنند، در نتیجه مورد را میبریم تحت عنوان عموم عام. عام ما این است که عرض شود خدمتون یعفا عن الدم الاقل من الدرهم فی الصلاة الا ما کان من دماء الثلاثه او من دم نجس العین و امثال ذلك. این مورد را شک داریم که از مستثنیات هست یا نیست، تمسک به عموم عام میکنیم، این فرد را داخل تحت عنوان عام میکنیم و در نتیجه ادله عرض شاملش میشود. کی میگه سید؟ آفرین آفرین آفرین. ایشون اشکال دارن، اشکالشون هم باره دارن، بالاخره جایزه میگیره. تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه خاص و مخصص ما بارها خوندیم جایز نیست. شما میخواید تمسک به عموم عام بکنید در شبهه مصداقیه مخصص، که آیا این از مصادیق مخصص هست، از مصادیق خاص هست یا از مصادیق خاص نیست. در شبهات مصداقیه نمیشود تمسک به عموم عام کرد و داخل تحت عنوان عام کرد. جایزتون رو فردا از ما بگیرید. این یک وجه برای مسئله بیان کردن. البته احتمال شما مجال نگذید، مثل تو مسابقات که هنوز دست به زنگ نزده شما جواب میدی، وگرنه بزرگانی بودن که حتما این جواب رو داشتن احتمالا. بسیار نه، یعنی آفرین به شما میگم. عرض شود خدمت شما بین که وجه دومی که برای استدلال شده، مرحوم آقا رضا همدانی کتاب گران سنگی دارن، ایشون نوشته هاشون انصافا نوشته های عالی است. کتابی دارن مصباح الفقیه، اون جلد طهارت صفحه 596. ایشون هم مبنا را بر عفو میگذارن، منتها نه از باب تمسک به عموم عام، تا شما اشکال کنید تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه خاص و مخصص جایز نیست. فرمایش این عالم بزرگ این است که ایشون میگن ما از باب استصحاب عمل میکنیم. استصحاب یعنی چی؟ مستصحب شما چه است؟ یقین سابق شما و شک لاحق شما که از ارکان استصحاب، در اینجا کدام هست که میخواید تمسک به استصحاب بکنید؟ عرض شود خدمتون میگه، ایشون میگن این لباس سابقا نماز خوندن قبل از طروع این خون، قبل از طروع و عروض این خون نماز خوندن در این لباس بفرمایید جایز، قبل از جریان این دم. عرض شود خدمت شما بین که الان که این دم عارض شده و من نمیدانم آیا این دم از دمهایی است که در نماز معفوب است یا معفوب نیست، از اون مستثنیات محسوب می شود. یقین سابق من جواز و صلات فی هذا الثوب است. شک لاحق من به خاطر این تردید که آیا از خونهای معفوب است یا از خونهای معفوب نیست، عرض شود خدمتون میخواد مانعیت برای من ایجاد کند. یقین سابق بفرمیدا، شک لاحق، استصاب میکنم بقاء جواز صلات در این ثوب و در نتیجه عرض شود خدمتون در این لباس نماز میخوانم. خب کسی حرفی داره در اینجا؟ نه، قاطی نکنه، اون یه بحث دیگریست، اون فرماش آقای خوریش میرسید دیگه. موضوعش خونه، یعنی چی؟ جواز استصحاب حکمی ما داریم جاری میکنیم، استصحاب موضوعی که جاری نمیکنیم، حکمی. استصحاب حکمی یعنی قبلا حکم جواز ما داشتیم. منتها مرحوم آقای خوی رضوان الله وقت گذشته، مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه بر فرمایش آقا رضا همدانی اشکالی کردن که به نظر می رسد این اشکال وارده فردا محضر علما این اشکال توضیح ده.
آجا تنگوی صورت دوگو